بسم الله الرحمن الرحیم. استظهار از آیه شریفه تقریبا تمام شد از نظر موضوع و حکم، و به طور خلاصه تعریف شرعی و حقیقت شرعیه برای محارب نداشتیم و گفتیم که محارب به معنای مقاتله و مقاتل کسی است که سلاح قتالی داشته باشه و اینا تأثیر داره، و در حقیقت تشخیص مصداق هم چون شارع تیدی معین نکرده به عنوان عرفه. بنابراین در خیلی موارد واقعا باید دقت کرد که مثلا این چاقوهای زامندار، من یادمه در موقع قوه قضاییه من جز سلاح مقاتله میدونستم و یک بارم یک احکامی در این رابطه صادر شد، حتی بعضی اونا نمیدونستن، میگفتم چاقوهاش پس خونه یه چیزه، ولی چاقوی زامندار برای آدم زنی و آدم کشی درست مثل ساتور میمونه، مثل ساتور جنگی، یا مثل قمه میمونه، یا مثل همین کلت کمری میمونه، فرق نمیکنه. به هر حال قتال، محارب یعنی مقاتل، قتال یعنی داشتن سلاح جنگی، اشهار و اظهار و تجهیز سلاح یعنی ترسوندن و بیرون آوردن و اظهار کردن و اون سلاح رو در حقیقت در معرض به کارگیری بردن، ولذا صدق صدق عرفی هست در موضوع. البته گفتیم افساد فی العدم باید صدق بکنه، چنون که بعضی بزرگان فرموده بودن، یه شاهد روایی هم داشتیم. احکام هم گفتیم ظاهرش اینه که اینا چهار تا هستن، مباین هم هستن و رعایت درجات هم بر اساس، گرچه در صریح آیه چیزی نبود، ولی بر اساس اعتبار و یا درجه بندی، بعضی آقای هم اشاره میکردن درجه بندی که در خود این آیه شریفه هست، که اول یقتل، بعد یسلب، بعد مثلا یقتل ارجلهم و ایدیهم من خلاف، و یونفون که درجه شدید و به تدریج ضعیف داره. این نشان میده از اینکه باید رعایت مراتب مجازات رو با جرمی که انجام میگیره رعایت بشه، و ظاهرش هم این است که دو تا سه تا حکم رو نمیشه درباره یک مجرم به کار برد. این تا اینجا از آیه شریفه بود. حالا اجازه بفرمایید که انشاءالله به تدریج یک دور روایات باب رو ببینیم، البته صحاح و غیر صحاح هم داره، حالا هم صحاحش میبینیم هم غیر صحاحش میبینیم، و اون چه که بیش از آیه هست و در حقیقت یا موضوع رو مضبوط‌تر به ما نشون میده یا در احکام چیزهای اضافه تری هست بتونیم انشاءالله از روایات استفاده کنیم. بعد طبعا میریم سراغ فتاوا و در مقام فتاوا ببینیم واقعا مثلا در موضوعاتی که این روزها همگاهی مورد ابتلا هست چگونه باید تصمیم گرفت. اما موارد مشتبه هم یکی دوتا نیست. بنابراین فعلا ما روایات باب رو میخونیم. معلوم نیست از باب محاربه باشه، از باب افساد فی الارض میتونه باشه، و عقیده افساد فی الارض با محاربه دو تا هست بنابر فتوای بسیاری، و ظاهرا تو قانون هم فعلا دو تا هست. یعنی مثلا آقا جری حکم به اعدام دادن، این محارب بود یا مفسد بود؟ به عنوان مفسد حکم کرده بود قاضی، نه به عنوان محارب. سلاح دستش نبود، هیچ وقت اسلحه نیاورده بود، ولی چرت و پرت خیلی گفته بود، با اصول اعتقادات خیلی درگیر و برخورد داشت. این به عنوان افساد بود که طبیعت سالم و امنیت زمین رو و زندگی رو در حقیقت آسیب می‌رسوند. حالا در هر صورت ما انشاءالله به تدریجی دو روایات باب رو نگاه می‌کنیم و در روایات اون وقت ببینیم که چه چیزهایی می‌تونه خلاف دار، یعنی سلب. حالا انشاءالله می‌رسیم در روایات، می‌رسیم روایات در این باب صریحه، میرسیم انشاءالله. ما گفتیم ظاهر سلف صلیبه، صلیب این نیست که یعنی تناب گردنش میندازن خفش کنن، صلیب بله صلیب این نیست، معنی صلیب اینه که یعنی به دار آویختن، و خیلی از فقها هم میگن باید زنده به دار بیاویزن و باید بعد از 3 روز میارش بیارن. حالات کشتن نداره، یعنی از سلب از اقسام قتل نیست، چون او داره یقتل او یسلب، پس یسلب غیر از یقتله. میرسیم انشاءالله، اون یه فرق خیلی پفداریه، میرسیم. من معتقدم میشه کمکش کرد، میشه آبم بهش داد، میشه نونم بهش داد، میشه نجاتش هم داد، اینو میرسیم حالا انشاءالله در موقعی که به اون فر رسیدیم انشاءالله بحث میکنیم. فعلا کلیاتمون روشن بشه انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. فروع مورد ابتلاء در زمان ماست، چنانچه اونی هم که دستشو قطع میکنن یا پاشو قطع میکنن، چون با بعض من یادمه با بعضی مراجع هم حتی خدمتشون رفتم صحبت کردم با فتاواشون رو گفتم مشهور، گفتن گفتم دلیل چیه؟ بالاخره یه خودی که باشون صحبت کردیم گفتم اهلت باید روش فکر کرد، باید به در داد، یعنی معلوم شد بحث خیلی پخته نیست در فتاوای حضرات آید. حالا به هر حال با اجازه شما یکی دو سه جلسه روایات رو از رو بخونیم ببینیم روایات چه میفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. باب اول از ابواب حد محارب. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم. این حدیث سند صحیح است، هم تعبیر کردن صحیحه محمد ابن مسلم. این ابی ایوب رو آدم اول به ذهنش میرسه که همون ابی ایوب معروف میزبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه که عمر ایشون خیلی طولانی بوده و اینا، ولی رجال میگن ایشون نیستن، ایشون فوتشون با این زمان نمیخونه، یه ابی ایوب دیگری هست، ولی بالاخره سند صحیح. حالا ما تو بحث سندی این خود این سند که خیلی روشنه و شناخته شده هست، همشون افراد شخصیت های برجسته، بعضیشون هم از شیوخ فقهای شیعه هستن و به هر حال اصحاب هم به اتفاق میگن صحیحه محمد بن مسلم. عن ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر قال من شهر السلاح فی مصر من الامصار فاغره اقتص من و نفی من تلک البلد. این یک حکمه، اگر کسی سلاحش رو اشهار کرد، حالا توی تعاریفی که آقایان فقها ها میگن من جرد از سلاح، تو روایات جرده هنوز نداریم، حالا میرسیم ببینیم جرده هم داریم یعنی، ولی اکثرا اشهاره. اشهار سلاح با اشهار سلاح شاید یه تفاوت هایی داشته باشه. اشهار به معنای نشون دادن و در حقیقت مشهور کردن و مشهود کردنه، یعنی خلاصه به رخ کشیدن سلاح هست، به رخ کشیدن سلاح. و الا فرض کنید که شمشیرش رو از غلاف در آورده یا اون چاقوی سلاحیش رو از تو غلاف مثلا چرمیش در آورده ولی زیر لباسش مثلا، این اشهار نیست، این تجرید هست ولی اشهار نیست. اشهار اینه که بیرون بیاره، نشان بده، بترسونه افراد را با ابراز و اظهار او. من از روایاتم دارد من اشهرم، من شهر از سلاح فی مصر من الامصار. حالا فی مصر من الامصار رو بعضی ها گفتن این به عنوان مثال بلا در روستا هم که باشه فرقی نمی کنه، در شهر باشه یا روستا باشه، اینا دیگه فتاوا که رسیدی معلوم میشه. به معنای خب حالا شهر من مجرد است به خاطر همین است که وقتی مشهور شد مجرد است که مشهور است، ولی اگر خواستن بگن مجرد کردن از غلاف در آوردن میگن جرده یا تجرید الصلاح، اما اگر میخوان میگن نشان مردم دادن و به رخ کشیدن که تکون بخوری میزنمت، مثلا اون که این تکون میخوری میزنمت با اشهاره، اما با اجهار این اشهار صدق نمی کنه، بنابراین یه تفاوت لغوی داره. حالا در هر صورت جرده من نشون دادن نیست، جرده از غلاف در بردنه، از غلاف در برده، من مثال زدم، نه همین دیگه. پس جرده بیشتر از این نیست که یعنی از غلافش جدا کرد، مجرد کرد، یا سلاح کمری رو گلنگدر رو کشیده، فقط دست رو ماشه گذاشتن باقیه، این جرده. ولی اشهره نه، بسیار. پس جرده یعنی باید اشهره باشد تا صدق بکنه. در حال حالا من میخوام بگم این لغت که در روایات انتخاب شده ملاک داره، یعنی باید بترسونه افراد رو، ولی لذا فقها هم گفتن اخافه غالبا. حالا حتی تو روایت هم اشاره هست، ولی حالا به هر حال ملاحظه کنید این جمله رو در روایت محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام، کسی که اشهار سلاح بکند در شهری و مجروح بکند کسی را، فاغره یعنی همینجوری سلاحش در بیرو بترسونه، این صدق نمیکنه، این حکم دربارش نیست. البته اینجا بحثی و کلمه حرفی از محاربه وجود نداره. میفرماید که من شهر از سلاح یا شهر از سلافی مثل من الامثال فاقره، یعنی مجروح کرد کسی را، اقار به معنای گزیدن و تکه کردن یک تکه گوشت کسی رو گرفتن، به قول خود ما با دندان کندن به سلاح گوشتی رو، این اقره یعنی با اون سلاحش طرف رو زخمی کرد. اغتص منه و نفی من تلک البلد. اغتص منهش خب طبق قاعده است که اگر یک کسی یک جرحی بر کسی وارد کرد، فی الجروح قصاص، متن قرآن کریم هست که النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالاذن تا و فی الجروح قصاص. خب من اقره اغتص من، تا اینجاش ربطی باب محاربه نداره، ولی بعدش فرمودن و نفی من تلک البلد، یعنی این آدم رو از شهر تبعیدش باید بکنن. حالا نفی بلدن بعد روایات معنا کردن. خب این بحثی از محاربه موضوعا و حکما وجود نداره، ولی نفی من تلک البلد که دنبالش آمده نشان میده که یکی از احکامی که در باب محاربه وجود داره در باب این چنین آدمی حکم کردن، یعنی گفتن این آدمی که اشهار سلاح کرده و مجروح کرده طرف رو، فرمودن نفی بلد باید بشه، غیر از اینکه قصاص میشه نفی بلد هم باید بشه. این از اقسام محارب حسابش کردند، ولی هیچ حکمی موضوعا و حکما از محاربه نیست مگر اجراء یکی از احکام محاربه رو بر چنین آدمی. این یه قضیه کلیه. بعدش و من شهر از سلاح یا شهر از سلاح، حالا من شهره رو نمیدونم این لازمه یا متعدیه، ظاهرا شهره باید باشه، یا اشهر است یا اشهره باید باشه یا شهره باید باشه، شهره با لازمه ظاهرا. و من شهر از سلاح فی مصر من الامثار و ضرب و اقر و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب. این جمله رو خیلی آقایون فقها ها روش تکیه کردن و گفتن این تعریف موضوع هم هست، کسی که اشهار سلاح بکنه در شهر هم باشه، شهری از شهرها، و مردم را هم بزنه، یعنی به اشخاص بزنه، و اقره کسانی را مجروح بکنه اموالشون هم بگیره، یعنی یه آدمی است که به کمک سلاحش هم زخمی کرده کسانی را، هم دزدی کرده، ولی قتل مرتکب نشده، ولم یقتل، قتلی مرتکب نشده، فهو محارب. خب این تعریف محارب است یا قسمی از اقسام محارب است. کسی که این کار را بکنه که سلاحش رو به سلاح نشان بده و به کمک سلاحش دزدی بکنه، به کمک سلاحش اشخاص رو مجروح بکنه، این محاربه. خب معناش این نیست که محارب کیه، این یکی از افراد محاربه. یعنی حضرت مصداقی از مصادیق محارب رو ذکر کردن، کسی که سلاحش را اشهار بکنه، دزدی هم بکنه، مجروح هم بکنه، ولی آدم نکشته باشه، این محاربه، فهو محارب. بعد دنبالش فرمودن فجزاؤه جزاء المحارب. خب اگر جزاؤه جزاء المحارب به طور مطلق باشه، خب دقت می‌فرمایید، خب در جزاء محارب اولیش ان یقتل، خب این آدم اصلا قتلی مرتکب نشده، این آدم جرح مرتکب شده، دزدی مرتکب شده، اخاف ناس و ترسوندن و سلاح کشیدن و خلاصه قدرت نمایی کردن مرتکب شده، و به عبارت دیگر امنیت رو به هم زده، اما آدم نکشته. خب اگر جزاؤه جزاء المحارب، معناش این است که بشه بکشنش به خاطر اینکه امنیت رو به هم زده، ولی ظاهرا هیچ کس نگفته این رو. حالا بعد میرسیم در همین تقسیم که اگر اشهر السلاح ضرب و اقر و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب. بعد فرمودن و امره الی الامام، یعنی کار یه چنین آدمی به دلیل اقر و اخذ المال، یعنی مردم رو مجروح کرده و دزدی هم کرده و ناامنی هم به وجود آورده ولی آدم نکشته، در اینجا امرش الی الامام، ان شاء قتله و سلبه، حالا اینجا ان شاء قتله و سلبه، اگر گفتیم که یعنی قتله و سلبه که بعضی فتوا دادن یعنی باید بکشنش و بعد جنازه شو در حقیقت به دار بیاویزند به خاطر دید چشم مردم و دیگران و مدتی جنازه کشته شدهش باید به دار باشه، چون که بعضی گفتن قتله و سلبه، این میشه جمع بین دو تا از احکام به اصطلاح مجازات محارب که ما گفتیم ظاهر آیه اینه که جمع نیست، ظاهر آیه اینه که یکی از اینها یو قتل او یو سلب او تو قطع ایدیهم و ارجل هم من خلاف. حالا اینجا بفرماید که امرهو الال امام انشاء قتلهو و سلبهو، یعنی بعد از قتل سلبهو، یا نه قتلهو و سلبهو به معنا این که یقتلهو به سلب، یعنی با دار آویختن به قتلش برسونه، اگر بخوایم قبول نکنیم که دوتا حکم داره، ولی ظاهر روایت، حالا اجازه بدید ظاهر روایت و فتوای بعضی طبق این ظاهر اینه که لل امام ان یقتله و یسلبه، به معنای این که بعد قتله یسلبه، یعنی گفتن که مرسوم هم بوده است، ظاهرا در قدیم هم مرسوم بوده این کار که جنازه ای رو به دار می آویختن بعد از اینکه مثلا حتی گردنش رو می زدن به دارش می آویختن و در حقیقت برای زهر چشم دیگران. خب حالا یقتله و سلبه رو نمیتونیم بگیم او یسلبه، اینجا باید بگیم یقتله و یسلبه، یعنی این دیگه استظهار دیگه، برهان روش نیست، ولی یقتله و یسلبه رو دست هر که بدید یعنی بکشنش به دارش بزنن، نه که بکشنش یا به دارش بزنن، ظاهرش اینه که یقتله و یسلبه و سلبه. و ان شاء قطع یده و رجله، به خاطر این که دزدی کرده و اموال مردم رو گرفته. قال خب این تا اینجا، پس اگر اشخار سلاح کرده و دزدی هم کرده و جرح هم داشته، اولا حکم محارب برش خم شده و یا موضوع محارب، گفتن فهوه محارب، یعنی این رو محارب حساب کردند، اما تعریف محارب این نیست که کسی که اشخار سلاح بکند و اغره و دزدی هم بکند ولی آدم نکشته باشه، در محارب آدم کشتن و جزء اول مسئله محارب است، اصلا کلمه محارب ایجاب میکنه که قتلم داشته باشه، پس اینجا بیشتر از این نیست که یکی از افراد محارب را ذکر کردن، مثل جمله قبلی، جمله قبلی این بود که یک کسی اشهار سلاح کرده و طرف مجروح کرده، فرمودن این اقتص و نفی منتل کلبلد، یعنی حکم محارب در بارش بار کردن، اینجا فرمودن که قتله و سلبه، یا فرمودن فهوه محارب جزاؤه جزاء المحارب، در حالی که همه اجزای جزاء المحارب دربارش نیست قطعا، یعنی قتلش دربارش نیست، به دلیل جمله سوم که اونجا دیگه در صورتی است که قتل مرتکب شده باشه. این تا اینجا و انشاء قطع یده و رجله به خاطر دزدیش. قال حضرت فرمودن که و ان ضرب و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. اما اگر که اشخاص رو کتک زده و قتلم مرتکب شده و دزدی هم کرده، صورت سومشه دیگه، صورت دومی بود که جرح بوده، اشهار سلاح بوده، جرح هم بوده، اخذ مال هم بوده، ولی قتل نبوده. صورت سوم اینه که ضرب و قتل و اخذ المال، بعد از اشهار سلاح هم زده و هم کشته و هم دزدی کرده. اینجا حضرت فرمودن فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، و بعد از اینکه امام این کارو کردن و به اصطلاح دست راستش رو به خاطر سرقت قطع کردن، ثم یدفعه الى اولیاء المقتول، بعد چون آدم کشته این شخص رو تحویل اولیاء مقتول بدن و اولیاء مقتول فیتبعونه بالمال، اولا اموالی رو که دزدی کرده بوده ازش میگیرن، ثم یقتلونه، بعد هم به اصطلاح قصاص میکنن.
نمیتونه نکنه.
چرا نمیتونن؟ حالا بس همینه دیگه. این ظاهر اینجا اینه که حضرت فرمودن که حالا میرسیم به ذهن راوی هم اتفاق رو مد راوی هم سوال کرد حضرت هم جواب دادن. اجازه بدید دنبال همین روایته. پس صورت سوم این بوده. صورت اول این است که اشهار سلاح کرده و مجروح کرده، نه دزدی و نه قتل. فرمودن که این یونفا من البلد، قصاص میشه در جرحش و یونفا من البلد. صورت دوم اینه که مجروح کرده، دزدی هم کرده، اشهار سلاح هم بوده ولی آدم نکشته. فرمودن که هو محاربون و جزای محارب را داره، امرش هم من الامامه و وقت امام هر جوری که میخواد باشه عمل میکنه. اما هیچ کس نگفته در این صورت قتل هم میشه دربارش باشه، چون قتلی که مرتکب نشده بوده. صورت سوم اینه که قتل هم داشته. در اینجا فرمودن که امام دستشو قطع میکنن به خاطر سرقتش، بعد میننش به اولیاء مقتول و به اولیاء مقتول میگن هم مالی رو که دزدیده است ازش بگیرید و هم هر کاریش میخواد بکنید. قاعدتا یقتلونه، یعنی میتونید هم بکشیدش. ثم یقتلونه. راوی بلا فاصله میگه که قال له ابو عبیده، ابو عبیده که راوی بود به حضرت عرض میکنه که محمد بن مسلم نقل میکنه البته که ابو عبیده به حضرت عرض میکنه که ارأیت ان افا عنه اولیاء المقتول. از امام میپرسه که خب حالا شما میفرمایید که امام دستش به خاطر سرقت قطع میکنن، این حد درباره جاری کردن، بعد میگید باید بندنش به اولیاء مقتول و اولیاء مقتول هم پولاش نبگیرن و هم بکشنش. خب ممکنه اولیاء مقتول نخوان بکشنش. ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، آیا میبینید که اگر اولیاء مقتول عفتش بکنن چطور؟ قال فقال ابو جعفر، حضرت باقر فرمودن که ان عفو عنه کان علی الامام ان یقتله. اگر اولیاء دم بخشیدنش، امام میتونه به خاطر محاربش به اصطلاح به قتلش برسونه. به عبارت دیگر چون حق الناس هست و حق الله هم هست و در حقیقت دو تا حق وجود داره، این شخص که شهر اشهار سلاح کرده، دزدی هم کرده، آدم کشی هم کرده، خب آدم کشی کرده، اون آدمی که کشته شده اولیاش حق دارن، پس یه حق و ناس اینجا هست. چون محارب بوده و در حال محاربه آدم کشی کرده، حکومت حق داره، در حقیقت محاربه و حکومت حق داره. لذا حضرت برای اینکه هم حق و ناس ادا شده باشه هم حق الله ادا شده باشه، میفرمایند در جهت سرقتش حد سرقت رو جاری میکنن، بعد به خاطر حق الناس در اختیار اولیاء دمش میگذارن، اولیاء دم هم اموالشون رو که سرقت شده میگیرن، میخوان عفوش میکنن، میخوان به قتلش میرسونن. حالا اگر عفوش کردن چی؟ طرف میره دیگه؟ نه، اگر عفوش کردن حق الله میمونه. لذا راوی وقتی سوال کرد ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، حضرت فرمود قال ابو جعفر علیه السلام ان عفا عنه کان علی الامام ان یقتله لانه قد هارب و قتل و سرق. نه، اینجوری نیست که اگر اولیاء مقتول عفوش کردن دیگه حکم به اصطلاح حق اللهش هم از بین بره. حق اللهش هست و امام او رو به قتل میرسونه به خاطر اینکه هارب و قتل و سرق. فرض اینه که این شخص اشهار سلاح کرده بوده، آدم کشی هم کرده، سرقت هم کرده بوده. قال ابو عبیده، راوی باز دوباره سوال میکنه که ارأیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه. چون نه آدم کشته و حق اولیاء دم هم هست، خب اولیاء دم عفش هم نمی کنن ولی میخوان معامله بکنن باش، دیه بگیرن، دیه مقتولشون رو از این شخص بگیرن و رهاش کنن، میتونن این کارو بکنن. چنانچه در سوال اولش این بود که عفش بکنن، حضرت فرمودن خب اگر عفش کردن حق الله باقیه و امام اعدام را انجام میده. این راوی سوال میکنه که اگر نه عفش نکردن، دیه گرفتن، معامله کردن، دیه گرفتن، اینجا چطور؟ باز حضرت فرمودن که الهم ذالک. سوال میکنه ابو عبیده که ان اراد اولیاء المقتول ان یاخذوا منه الدیه و یدعونه، اگر اولیاء مقتول خواستن دیه بگیرن و رهاش کنن، الهم ذالک، میتونن این کارو بکنن؟ قال الله علیه القتل. حضرت فرمودن نه، اون حق و ناسه، بله اونا میتونن این کارو بکنن، دیهشون رو بگیرن و طرف رها کنن، ولی طرف که رها شده در اختیار حکومته و به خاطر همون جنبه محاربش یقتل. این روایت به هر حال بله هم دیه نوشه کشته، دیه رو میده به خاطر اینکه اولیاء مقتول معامله کردن و حق ناسه، کشته میشه به خاطر محارب بودنش، حکم محاربه است و حق الله و خب صریح هم داره که ان یقتل و یقتل مسلما در موردی که مرتکب قتل شده باشه، همه گفتن یعنی محارب اگر مرتکب قتل هم شده باشه گفتن یقتل داره. این روایت اول است، نه روایت محمد مسلم صحیح هم هست، همه هم نقل کردن، همه این جملات هم قبول دارن.
روایت که قتل نداشت در محاربه، این روایت کنار این روایت
خدا حالا میرسیم یکی یکی میرسیم. محاربه یعنی مقاتله، ناام کردن، مثلا اگر با سخنرانی کسی ناام کرد این مقاتله است، یه سخنرانی کرد افکار مختلف کرد و مردم به جان هم دیگه انداخت این مقاتله است، این افساده ولی مقاتله نیست. محاربه معنای مقاتله است، مبارزه نیست، مقاتله است. لغت محاربه، محاربه است حربه، حرب هم معنای جنگه، جنگ هم بدون سلاح نمیشه، سلاح هم معنای عرفیش سلاح قتالیه، به سلاح بنابراین اسا محاربه نیست، بنابراین اسا اساس سلاح نیست. همینجوری میگه محاربه است، من نمیتونم اونو قبول کنم. یعنی یه سخنران میاد تو قوم مردم رو به افکارش مختلف میکنه و دعوا به جان هم دیگه میفتن و با هم جدال و دعوا و ممکنه زد و خورد هم بکنن با هم. این مقاتله محاربه، یعنی باید اعدامش کرد. نه شمشیر نداره، زبونش از شمشیر برنده تره. بذارید روایات رو بخونیم یه دور بریم بعد ببینیم چه کار باید کرد. میرسیم به این مسائل انشاءالله کم کم میرسیم. ببینید من میگم ظهور آیه اگر روایتی جای برخلافش داشتیم قبول میکنیم، اگر نه دلیل ندارد از ظهور آیه بگذریم. آیه میگه محارب حکمش قتله، حتی این آقا که قتل کرده و اولیاء دم دیشون گرفتن عفش کردن، امام میگن حکمش قتله. چرا؟ به خاطر محارب است، یعنی کسی که به جنگ خدا و رسول اومده حکمش قتله، ولی جنگ باید باشه. همینجوری بگیم که عرفاً میشه گفت مثلا اختلاف درست کرده یا مثلا فتنه انگیزی کرده. هر فتنه ای محاربه نیست، هر محاربه ای فتنه هست، ولی هر فتنه ای محاربه نیست. حالا میرسیم انشاءالله. به هر حال دست از ظهور آیه اگر روایت صریحی داشتیم برمیدونم، اگر نه نه. تا اینجا در دو مورد دو تا مصداق حضرت بیان کردن، یکی این که اگر کسی مجروح کرد و دزدی هم کرد فهو محارب، اما المحارب کسی است که فقط جرح و سرقت داشته باشه، یا محارب اهم از اینه و وسیع‌تره. محارب معنا نکرد، یکی از مصادیق محارب رو ذکر کردن. پس تا اینجا در موضوع هم تعریفی نداریم. این روایت روایت صحیحه، مورد قبول هم است، این استثارات هم ازش میشه. فقط این جمله اولی که امره الی الامام ان شاء قتله و سلبه خلاف ظاهر آیه میشه و باید قبول کرد، به معنای این که اگر گفتیم قتله و سلبه یعنی بکشنش و بعد به دارش بیاویزن، یعنی جمع بین دوتا مجازات، و ما گفتیم این خلاف ظاهر آیه است و این روایت میگه جمع بشه، یعنی مقتول رو به دار بیاویزند. و حال اینکه ظاهر آیه یو قتل او یو سلب، دوتاشو نباید جمع کرد. کار به زجرش ندارن، زهر چشم از بقیه است که آدمی که به جنگ اسلام بیاد این سرنوشتشه. خیلی ها اصلا خبر هم ندارن، ولی اینو به دارش آویختن، هر کی میاد میره میگه اینو چرا به دارش آویختن، یعنی همین است که پریروز زنا رو میترسون تو کوچه، جنازش رو به دار میآویزن، هر کی میاد بره میگن این کیه، میگن این همینه که پریروز اسلحه کشیده بود زنا میترسیدن از خونشون در میان، مردم میترسیدن بیان برن، این همونه هدف، اینه هدف زجر او نیستن ها. ولی بنابراین این معقوله که قتال و یعنی قتل و سلب هر دوش حکمت داره در این به اصطلاح روایت. حالا به هر حال این مقدار قبول میکنیم. بله خب ما هم قبول داریم، حالا اونجا مثل هم ماره بس اگر کسانی پیدا کردن شاید به حکم ماره و هم عمل کردن خیلی هم ندام کردن به خاطر همین. بله حالا میرسیم، به هر حال اگر این مضامین باشه ما قبول داریم. من میخوام بگم این روایت بله اصل اضافه کردن بس سیاسی الان نداریم، حالا بحث فقهی داریم تو میرسیم. اونجا هم فرمودن در حکم محارب است، نه فرمودن اصلا متن فرموده مرحوم شیرازی این است که امروز کشیدن حساب تنباک در حکم محاربه با امام زمان است. در حکم محارب است یعنی چه؟ یعنی همطوری که محارب میشه کشتش اینم میشه کشتش، همه حواسشون رو جمع کردن در حکم محارب است. این یک نوع الحاق حکمی است به قول آقایون. حالا الحاق حکم موضوعی که مکرر بحث کردیم عرض کنم که 5 دقیقه دیگه هست، من یه دیگه دو تا روایت دیگه بخونیم و اجازه بدین روایات باب رو بخونیم. نکات خیلی جالبی درش هست و بعضی چیزای عجیب و غریبی هم درش هست که آدم تا تو روایت نبینه نمیتونه مثلا قبول کنه. حالا وقتی رسیدیم عرض میکنم. روایت دوم همین است که قبلا خوندیم و نسبتا هم خب درست هم هست. عرض کنم که بریده ابن معاویه اینم صحیح هست. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلتم فمفوض ذلك إليه، یعنی که دیروز خوندیم. قال لا ولكن نهو الجناية. این روایت خیلی روایت خوبیه که یک برداشت روشنی ازش هست که باید رعایت درجه جرمی که اون محارب انجام داده است در مجازات بشه، چون صریحا میگه اون طرف میپرسه که شما که میفرمایید امره الی امام هر کاری میخواد بکنه مفوض الیه، یعنی به سلیقه خودشه. حضرت فرمودن نه مفوض الیه نیست، نحو الجنایه است، یعنی باید درجه جنایتی رو که اون محارب مرتکب شده در مجازاتی که براش انتخاب میکنن رعایت بکنن. اگر مرتکب قتل شده یو قتل رو داره، مرتکب قتل نشده یو سلب رو داره، یا مثلا چیزای مجازات های خفیف تری داره. این روایت دوم من بحث زیادی نداره. روایت سوم و عنه از همون علی ابن ابراهیم مثلا ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج. من نمیدونم آیت الله خونساری میگن این روایت به اصطلاح حسن است، دیگران میگن صحیح است. ما خیال میکردیم به خاطر جمیل ابن دراج، من مراجعه کردم جمیل اتفاقا خیلی مورد تأیید اصحاب قرار گرفته و از کسانی است که من اجمعت اصابه علا تصیح ما صحه انهو. بنابراین وچهشو من واقعا نفهمیدم. مرحوم آیت الله خونساری توی این جواب المدارکشون حالا نگاه کنید این روایتو که نقل میکنن حسنه تعبیر میکنن در حالی که دیگران صحیحه تعبیر میکنن، سندم خیلی روشنه که صحیح هست. حالا به هر حال روایت سوم اینه، جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا تقطع ايديهم الى اخر الايه اي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل. این آقا سوال میکنه که از حضرت پرسیده که در این آیه کدام یک ایو شیئن علیه من هذه الحدود، کدام یک از این چهار مجازاتی که در این آیه ذکر شده است و خدا نام برده است بر او باید مثلا، یعنی کدامش را باید عمل بکنند. حضرت فرمودن قال ذالک علی الامام، کدامش عمل بکنه نداره، این در اختیار امام هست که هر کدامش را صلاح میدونه عمل میکنه. ذالک علی الامام ان شاء قطع و انشاء نفا و انشاء سلب و انشاء قتل، هر چهارتاشو در حقیقت اشاره کردن که در اختیار امام هست، حاکم هر کدوم رو مصلحتی عمل میکنه. این آقا پرسید که قلت النفی الی عین، دید قبول کرد که خیلی خوب در اختیار ولی امر است و هر کدوم رو که امام صلاح دونست، ولی انشاء نفا، این نفا یعنی چی؟ به کجا نفا؟ ظاهرا تو ذهنش می آمده است که این نفی نفیه مثلا من الارض تقریبا. حضرت فرمودن نه، من مصر الی مصر آخر، مقصود از نفع همین تبعیده، یعنی از یه شهری به شهر دیگری باید تبعیدش بکنن، نه اینکه یعنی دوری بکنن که به کلی از بین بره. یه جایی نفع رو معنا کرده که بله یثقل رجله و یطرف البحر، یعنی یه چیز سنگینی به پاش می‌بندن می‌ذارنش تو دریا. خیلی تعجب، حالا ببینیم می‌رسیم. میگم این چیزای جالبی توی روایات هست که در نفی مثلا چنین برداشتی مثلا شده است که حالا در هر حال این روایت هم این مطلب را میفهمونه که نفی بلد رو معنا کرده. نفی بلد به معنای تبعیده و به معنای اینکه از کشور اسلامی خارجش بکنن یا از اون زمین ورش دارن این نیست. مقصود از نفی من البلد هست و طبعا من البلد الی بلده و حضرت معنا کردن نفی رو. بعدم فرمودن که وقال ان علی علیه السلام نفع رجلین من الکوفه الى البصره. حضرت امین سلام الله علیه در زمان خودشون یک جریانی پیش اومد و دو نفر رو از کوفه تبعید کردن به بصره و گفتن بره در بصره. وقت درباره تبعید یک باب جدایی مطرح شده و روایات متعددی داره که با این تبعیدی چگونه باید عمل کرد که تو قوانین فعلی ما و قوانین گذشته هم کم و بیش وجود داره. بقیه‌اش ان شاءالله چی؟ یعنی از یه آبادی به یه آبادی دیگه. مقصودی نیست که یعنی حتما یک شهر بزرگی مثل تهران اصفهان باشه، نه. اگر یه شهر کوچکی هم باشه، یه روستای کوچک به روستای دیگری تبعید میکنن. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.